گلخانه که هر کسی بذر خودش رو میکاره و به اختزای خودش با خودش مقایسه میشه. آموزش پرورش باید بیاد روی این نقطه بیسته. خلاقیت، مهارت، آموزش، تمام‌بندی‌های اجتماعی و موضوعات مختلف رو برای دانش آموز خلق کنه. اینم جز از طریق یک معلم توانمند نمیشه. لذا باید آموزش پرورش در محور کانون تحولات کشور قرار بگیره. بنده قوی‌ترین وزیر کابینه‌ام وزیر آموزش پرورش خواهد بود. به تبع مشکل معلمین، مشکل مسکنشون، مشکل معیشتشون، مشکلات متعدد رو از طریق صندوق ذخیره میشه حل کرد. متاسفانه اداره سیاسی یا غیر حرفه‌ای این صندوق او رو به یک مسیر نادرستی برده. توجه بنده به عنوان رکن رکین اساسی در دولت با یک نگاه سرمایه‌گذاری به آموزش پرورش هست و به بهترین نحو این رو انجام خواهند داد.
خیلی متشکرم جناب زاکانی. جناب پزشکیان، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
حالا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه تعریضی به آقای برادرمون دکتر آزادی هاشمی میگم که میگن تئوری میگیم. من رئیس دانشگاه بودم. کاری که کردم باعث شد منو معاون سلامت کردن. علارغمی که جز حزب هیچ حزبی نبودم، همان دولت آقای خاتمی به خاطر اون عملکردها و رفتار منو وزیر بهداشت درمان کرد، در صورتی که خیلی آدم ها بودن از حزبی میتونستن بشن. ما کار کردیم و اگر لازم باشه همش هم وجود داره. شاخص های اون موقع هم الان مقایسه کنیم اصلا قابل قیاس نیست. روند خدمت به مردم و نگاه به مردم فقرا. اما در رابطه با آموزش پرورش، آنچه که به نظر من مهم است، اول باید آدم فکر کنه اون بچه که تو روستاست، تو منطقه محرومه، با بچه خودش یه سرویس رو میگیره یا نمیگیره. اگر آدم تونست خودش رو در این جا قرار بده، اون وقت مشکل رو میتونه حل کنه. این که ما هر حرفی رو بزنیم ولی بالاخره سفره‌های ما با همدیگه فرق داشته باشه میگیم، ولی باز اونا مشکل پیدا خواهند کرد، برای اینکه اونا رو نمیبینیم، صداشون هم نمیشنویم. در تئوری از این حرفا میزنیم ولی در عمل همچنان اونا مشکل دارن. ما مدرسه داریم در مناطق محروم، در سیستان و بلوچستان، در خود خوزستان، در خود به اصطلاح شهرهای مختلف، همه جا رو میشه گفت که فضا و تجهیزات امکانات معمولی هم ندارن، گرفتارن. این ور اون وقت مدرسه داریم که مثلا برای همون کلاس اولش 80 میلیون 100 میلیون تومان پول هزینه میکنن. ما اگر کشور اسلامی هستیم باید مدارسی رو که دولت بهش مسئولیتش رو داره میخواد حل کنه، همون خدماتی رو بده به بچه های اون مدارس عین این که به بچه خودش میده. اول اینو باید بپذیریم از نظر اعتقادی، اون وقت راه حل پیدا میکنیم. این یه نگاه. اونی هم که به اصطلاح بین مدارسی که غیر انتفاعی هن و مدرسه های دولتی، مدارس غیر انتفاعی الان فرصت هن، یه درصدی رو پوشش میدن، ولی مدارس غیر انتفاع، مدارس دولتی الان بیش از 80 درصد به اصطلاح اونایی که وارد کنکور میشن از یه 20 درصدی است که ما درست کردیم، 80 درصدش نمیتونن بیان به دانشگاه، برای اینکه ما در حق اونا بی‌انصافی میکنیم، ما به اونا درست سرویس نمیدیم. این یه طرف قضیه است. حالا بیشتر از این بحث نمیکنم. بحث بعدی معلم‌ها هستن. ما وقتی به معلمان نرسیم در همون مدارس، خب طبیعتا معلمی که چند شغل است، فرصت این که بیاد بچه های مردم هم برسه مشکل پیدا میکنه. مشکل معلمین رو باید حل کنیم. همون بحثایی که برادر مایدی قالی بر فرمودن، نمیشه در بی‌ثباتی مدیریت این برنامه ها رو جلو برد. باید یک ثبات مدیریتی ایجاد کنیم. همون بحثی که آقای دکتر الان فرمودن، باید کسی که وزیر آموزش پرورش میشه قوی ترین و دلسوزترین آدم باشه وقتی آدم انتخاب میکنه. و نهایتا وقتی اون پکیج یا بسته آموزشی رو میخواییم در مدارس اجرا کنیم، این نگاهی که الان داریم باید تغییر پیدا بکنه. دانش آموز باید یاد بگیره چجوری مشکل رو حل میکنه علاوه بر درسایی که میخونه، یاد بگیره چجوری ارتباط برقرار کنه، یاد بگیره چجوری مدیریت بکنه، یاد بگیره در حقیقت با تیم کار بکنه. آدمایی که ما، بچه‌ای که ما الان تربیت میکنیم به خصوص در این مدارس به اصطلاح چی میگن، این مدارسی که همونی که، یعنی مدارس که نخبگان رو به قولی خیال خودشون تربیت میکنن، ها؟ سمپاد و غیر سمپاد، این چیزه که به هر حال یه آدم هایی رو ما تربیت میکنیم تکبودی بالا میاد، بلد نیست، وقتی اومد بیرون نمیتونه با دو نفر رابطه برقرار کنه، نمیتونه مشکل رو حل کنه، نمیتونه، یه ذره گیر میکنه، قهر میکنه، ول میکنه، میره، خودش هم تافته جدا بافته از مردم حساب میکنه، در صورتی که باید یاد بدیم که برای مردم علمش رو
پایان چاره. خیلی متشکرم جناب پزشکیان. جناب جلیلی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در یکی از بحث هایی که روش تکیه داریم، شعار دولت ماست، بحث یک جهان فرصت، یک ایران جهش. خب الزامات یک ایران جهش چیست؟ استفاده حد اکثری از فرصت ها، از این یک جهان فرصت کجا بهترین جاست برای اینکه این فرصت ها شکوفا بشه؟ از کجا میتوان سرمایه گذاری جدی تر کرد روی این فرصت ها؟ مدرسه، این شکی درش نیست. اگر ما واقعا باور داریم به اینکه کشور باید پیشرفت داشته باشه، باید جهش داشته باشه، این رو باید برنامه ریزیش از مدرسه شروع کرد. یعنی اگر ما نیروهای نظامیمون لشکر دفع تهدیدها هستن، مدرسه اون و آموزش پرورش لشکر شکوفایی فرصت هاست. لذا باید روی این موضوع برنامه ریزی داشت. ببینید تو همین روزها که الان ثبت نام مدرسه هاست و اینها، خیلی از مردم ما این بحث رو دارن که در برنامه ریزی که دارن انجام میدن کدوم مدرسه بهتره، کجا ثبت نام کنم. حالا همه دوست دارن در یه مدرسه بچه‌شون رو ثبت نام کنن که اون استعدادش بهتر شکوفا بشه. سوال من اینه، اگر ما میگوییم جهش کشور، پیشرفت کشور، و معتقدیم پیشرفت با عدالت به دست میاد، یعنی چی؟ یعنی همه مردم باید بتوانن در این مسیر، در این پیشرفت کشور نقش ایفا کنن. عدالت چگونه به دست میاد؟ یعنی اینکه اون موقع هر استعدادی بتواند در اون مدرسه‌ای که بهتر اون رو شکوفا میکنه بتونه حضور داشته باشه، اون استعداد شناخته بشود، هدایت بشه و کارش رو دنبال کنه. لذا بر این مبنا اگر ما حتی جهش و پیشرفت کشور رو جدی نگاه میکنیم، فقط این نیست که بگوییم حالا مشکل آموزش پرورش رو حل کنیم، نه، لازمه پیشرفت کشور اینه که آموزش و پرورش اون جای اصلی خودشو بگیره، اون جایگاه واقعی خودشو پیدا کنه. وزیر آموزش پرورش باید یک نیروی بسیار ارزشمندی باشه که این هدف رو بشناسد، دنبال کنه، و اینجا نقش رئیس جمهور بسیار مهمه در انتخابی که انجام میده. من اینجا این رو میخوام عرض کنم، اگر ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، یکی از بزرگترین سرمایه های ما چیست؟ این معلمین ارزشمندی که کادر آموزش پرورشی که 30 سال از عمرشون رو دارن خدمت میکنن و هزینه میکنن برای این کار، میلیون ها دانش آموزی که 12 سال از عمرشون رو در اینجا در اختیار شما میگذارن برای اینکه در جهت پیشرفت کشور بتونه کار کنه. خب اینجا شما باید یه الگو داشته باشیم. من این رو بر اساس مطالعه و بررسی چند ساله عرض میکنم. ما معتقدیم الان همین هزینه مادی که برای آموزش پرورش در همین شرایط الان صورت میگیرد، اگر این رو تقسیم کنیم بر دانش آموزان، این اون میزانش بیشتر از اون میزانی است که حتی در یک مدرسه غیر انتفاعی در شمال شهر انجام میشه. پس نشون میده شما هزینه هم داری میکنی اما اون نتیجه رو نداری. اینجا لازمش چیه؟ اینه که شما اون الگوی خود تو داشته باشی. الگوی ما چیست؟ ما این رو بررسی کردیم. یه مدرسه الگو در پایه اول، دوم، سوم، همینجور تا 12، دخترانش، پسرانش چه شرایطی رو نیاز دارن، چه کمبودهایی الان وجود داره به لحاظ محیط آموزشی، به لحاظ معلم، به لحاظ درس، به لحاظ اون رویکرد آموزشی که در سند تحول هم اومده که تفکر، اجتماعی بودن، خلاقیت و کشف استعدادها رو در این مدرسه بتوان شکل داد. ما فکر میکنیم که اگر این رو شما، این مدرسه الگو رو که الان روش مطالعه شده و کار شده و انجام شده، در سند تحول هم اومده، در یه حرکت بزرگ و تحولی شما عوض ستادهای بزرگ و پرهزینه این رو متوجه مدرسه که صف این عرصه هست بکنید، اون موقع موفقیت های بیشتری شکل میگیره که باز من توضیحات بیشتر رو تو وقت دیگه هم عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم جناب جلیلی. نوبت اول از مرحله سوم به پایان رسید و نوبت دوم این مرحله را آغاز میکنیم که نقد نظرات دیگر نامزدهای محترم هست و هر نامزد به مدت 4 دقیقه فرصت خواهد داشت. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
من واقعا معتقدم که ما با حفظ ساختار موجود آموزشی با مدرسه الگو و امثال اینها مسئله‌مون حل نمیشه. ما عمر بچه‌هامون رو تو این نظام آموزشی طولانی مدت داریم تلف می‌کنیم، آموزش عالیش هم همینطور. من قبلا یه جای دیگه هم گفته بودم، بنده 23 سال درس خوندم تا متخصص شم، بچه‌های ما که فوق تخصص اینا می‌گیرن تا 25 سال و 27 سال هم درس می‌خونن. نصف این اضافه است برای دیر رسیدن به بازار کار، تازه بعدش سربازی هست و طرح و اینا هم هست، بعد تو سن مثلا 40 سالگی طرف میخواد بره ازدواج کنه. تو رشته پزشکی اینطوریه، تو سایر رشته ها تو از سن 30 سالگی میخواد درس بخونه. بعد میگیم چرا آسیب اجتماعی زیاد شد، چرا مسائل اینگونه داریم، چرا سن ازدواج بالا رفته، چرا نرخ فرزندآوری کاهش پیدا کرده. ما باید بتوانیم که بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش دهیم، یعنی به موقع آموزش شروع کنیم، یعنی این که به سرعت استعداد پیدا بکنیم و در جریان هدایت استعداد اونو قرار بدیم و به سرعت اون رو به بازار کار و مهارت برسانیم. ضمن این که باید وضعیت موجود بهبود بدیم، ولی واقعا تو نظام آموزش عمومیمون باید تغییر جدی انجام بدیم. اما این که حالا بعدش چه کار بکنیم، چون تو سوال دوستان بود اینکه ما بخوایم مثلا کیفیت افزایش از ظرفیت علمی چگونه استفاده کنیم، برای مهاجرت نخبگان چیکار بکنیم؟ ببینید، ما باید بتوانیم حوزه آموزش عالی را و حوزه نخبگان رو به اقتصاد پیوند بزنیم. در دانشگاه‌های ما باید دفاتری مستقر بشوند از بخش اقتصادی کشور، سفارش کار بدن، استعداد پیدا بکنن، بتوانند همکاری علمی بکنن. تو همین داستانه اخیر که شما میبینید تو آمریکا یا جنبشی علیه اسرائیل اتفاق افتاده، این دفاتر اسرائیل تو دانشگاه ها که میره ارتباط مالی ایجاد میکنه، پژوهش میخره، استاد رو به اصطلاح وارد فضای کاری خودش میکنه. ما باید این کار رو برای دانشگاه داخل و خارج خودمون برای تامین نیازهامون انجام بدیم. میخوایم نخبگان نرن، باید درآمدشون رو زیاد کنیم. خیلی از این بچه‌ها چون درآمدهاشون به نسبت به بیرون کمتره، پا میشن میرن. راش چی؟ آقا به ما نشون داده شرکت‌های دانش‌بنیانی که در سطح ملی و بین المللی فعالن، میتوانن نخبگان ما رو به کار بگیرن، خلق ثروت بکنن. خوشبختانه تو دولت ما، دولت شهید رئیسی، یه رشد عجیب و غریب تو این حوزه اتفاق افتاده. من چند تا عدد بگم برای که روشن بشه. مثلا در 64% تو همین دو سال ما شرکت دانش‌بنیانمون اضافه شدن، 205% فروششون اضافه شده، و میزان صادراتشون از 295 میلیون دلار به 2 میلیارد و 95 میلیون دلار رسیده. این یعنی هم خلق ثروت برای ایران عزیز ما، افزایش رفاه عمومی، هم حفظ نیروی فوق‌العاده نخبه‌مون داخل کشور که مجبور نشه به خاطر کسب درآمد بهتر پاشه از این کشور بره. همون حرفی که تو گردشگری سلامت زدم من برای جامعه پزشکی، تو حوزه فنی و سایر حوزه‌ها ما در رابطه با شرکت دانش‌بنیان میتونیم بگیم مثلا 31 برابر فروش کل صنایع خلاق و فرهنگی ما تو این دو سال اضافه شده. یعنی درآمد نخبه جوان ما، یعنی اینکه میتواند یک زندگی خوب در عرف خودش بتونه انجام بده، مجبور نشه جلای وطن بکنه و دوچار غربت بشه. خب بچه های ما سختشونه واقعا از کشور برن، ایرانو دوست دارن. من با خیلی از اونا در ارتباط هستم، به سختی میرن اونجا زندگی میکنن و بعد از مدتی هم خیلیشون برمیگردن. بله، آدم برای تحصیل بره، برای ادامه بتونه ارتقا تحصیلی پیدا کنه، خیلی هم خوبه، باعث انتقال علم و فناوری و تکنولوژی میشه. اما برای شغل رفتن واقعا خوب نیست. انشالله با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان که 55% ما افراد شاغلمون تو همین دو سال افزایش پیدا کرده، بعد چند صد هزار شرکت اینجوری درست کنیم، ایرانی‌ها توانمندن، باهوشن، در قله علم و فناوری جهان میتونن بیستن.
خیلی متشکرم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی. جناب آقای قالیباف، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
خب من در بخش اول صحبت اشاره کردم یکی از معضلاتمون در آموزش پرورش اینه که ثبات در مدیریت نداشتیم. خب پس مدیر و یک مدیر قوی مهمه، ثبات هم حتما مهمه. خب نبوده. الان شما نگاه کنید در همین صحبتی که اینجا شد، خیلی نظرات و راهکارهای خوب بود و جذاب بود داده شد. جناب دکتر جلیلی اشاره کردن، طرح خوب میدیم، حرف خوب میزنیم، ولی خلاصه کدوم دولت میخواد این رو اجرا کنه؟ کی میخواد این رو انجام بده؟ بی‌ثباتی در مدیریت، ضعف در مدیریت، ای آیا امکان پذیره؟ طرح هم هر چقدر خوب باشه، اگر مجری اشتباه کنه عقب گرده، یه عقب گرد خسارتای غیر قابل جبران داره. پس یک مدیر قوی، یک مدیر مسئولیت پذیر، یک مدیری که بتونه با تجربه شه اساس کاره. در همه آموزش پرورش ها جای دیگه وقتی ریشه‌یابی میکنیم، وقتی یک دو قطبی جعلی در کشور درست میشه، این خسارت به ما وارد میکنه. وقتی که دهوا را میندازیم تا فراش مدرسه را هم جابجا میکنیم، این به ما مشکل ایجاد میکنه. هر کی این کار انجام بده، وقتی بهانه جویی میکنیم، بهانه تراشی میکنیم، کار به زمین میمونه، این به ما خسارت میزنه. وقتی که ما مردم رو در اداره این موضوعات حذف میکنیم، خانواده رو در مدرسه حذف میکنیم نقشش رو، نخبگان که مهمترین تصمیم سازانن، اینا رو سر دست نمیگیریم، دست صدر نمیشونیم، نظرات اونا رو به عنوان یک مدیر و به عنوان یک رئیس جمهور، یک وزیر، یک معاون وزیر، یک رئیس سازمان به کار نمیگیریم، اینا هست. وقتی که ما قدرت آقای دکتر پزشکی اشاره کردم، وقتی ما قدرت اجماع سازی نداشته باشیم، حالا هر چقدر از این پیشنهادا بدیم که بتونیم در حاکمیت در بین قوا این کار رو انجام بدیم، خب درسته، حتما جناب پزشکی تایید میکنن اجماع سازی ضرورتی که هممون داریم بهش تاکید میکنیم، واقعیت هم از خیلی جا با این مشکلات اینا رو نتونستیم، ولی ما باید توجه کنیم که وقتی حرف از اجماع سازی میزنیم، بگیم چگونه و بر اساس چه موضوع ما اجماع سازی انجام بدیم. شما نگاه کنید مقام معظم رهبر اینجا تکلیف همه ما روشن کردن. خب مجموع معلوم روشنه که ما وقتی حرف از اجماع سازی میزنیم، مبانیمون مبانی انقلاب اسلامیه، باید در این چارچوب باشه. وقتی حرف از اجماع سازی میدونیم، بدونیم که زیر نفع نهایی ما مردمن، بنا هست این منفعت رو مردم ببرن، و این مسلمه که باید عدالت باشه. نیروی با استعداد که در یک روستاست فرصت رشد پیدا نکنه، یک کسی که پول داره بتونه این ناعدالتی رو دنبال کنه. و بعد من فکر میکنم نکته دوم دیگه این هست که ما به گونه ای عمل کنیم که تنش ایجاد نکنیم. تنش ما رو عقب میندازه در کشور، یعنی ما به جای تنش به سمت گشایش بریم. این هاست میتونه که ما سرمایه هامون رو حفظ کنیم و با اولویت سرمایه های انسانی ما به مراتب مهمتر از سرمایه های مادی ما هستند. ما تا اونا رو حفظ نکنیم، به درستی پرورش ندیم، این کار انجام نمیشه. یه نکته من در نهایت بگم، من معتقدم که در اون سه مقطعی که اشاره شد در بخش مربوط حوزه مدارس این گونه باشه، و در تحصیلات تکمیلی، من معتقدم در تحصیلات تکمیلی باید بخش های دولتی و غیر دولتی اگر نیاز دارن خودشون بود با دانشگاه قرارداد کنن، دنبال کنن، ما از بیت المال تو اونجا پول نذاریم.
خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف. جناب آقای پور محمدی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
خب ببینید، ما الان واقعش اینه که نه تنها تو حوزه آموزش پرورش و آموزش عالی و مرکز تحقیق تخصصیمون، حتی تو بخش بهداشت درمان هم که قبلا بحث کردیم و حوزه های دیگه، امروز به جد نیازمند یک وفاق هستیم. حالا دوستان به مناسبت ها بحث اجماع اینها رو مطرح میکنن که کاملا موضوع درستی است. اگر از غیر این مسیر بریم، متاسفانه همین ظرفیت هایی هم که خیلی کاسته شده، یا به خاطر بی تدبیری ها، ضعف مدیریت ها، یا فشارهای بیرونی، یا به هر دلیل دیگه، همین به شدت تکثیر میشه، توزیع میشه، تجزیه میشه و هیچ وقت راهگشا برای ما نخواهد بود. ولی ببینید، بحثای اجماع و وفاق اینه که با شعار نمیشه. الان ببینید محیط اجتماعی ما درگیر این افتراق شده و این کشمکش ها. ما در مقام عمل یه جور عمل میکنیم، در مقام حرف یه جور عمل میکنیم، وقتی باند و گروه و منافع و رانت و حاشیه ها تو هر بخشی رخنه داره میکنه، حاکم میشه، این فاصله گیری اجتماعی داره شکل میگیره که متاسفانه شکل گرفته. ببینید، به هر حال ما الان مواجهیم، ضمن اینکه افتراقا هست، تو حوزه مدیریتی هم با یه نظام مدیریتی لخت و متورم روبرو هستیم. نه تن اینو کار نمی کنن، مزاحم پیشرفتم هستن. تا اینو حل نکنیم، نه تو حوزه آموزش پرورش، تو بهداشت درمان، تأمین اجتماعی، رفاه،
صنعتمون، همه این گرفتار این مشکلات هستیم. ببینید حوزه آموزش پرورش، علم، تحقیق، حوزه انسانی است، حوزه ذهنی است، حوزه عاطفی است، فیزیک نیست، پیچ و مهره و اینها نیست. باید با روابط انسانی برخورد کرد، باید احترام گذاشت، باید به معلم، استاد، به دانشجو باید جایگاهش قبول کرد، فکرش رو قبول کرد، ذوق و سلیقه‌ش رو باید قبول کرد. نسل امروز با من فرق میکنه، مختصاتش فرق میکنه، خواستهاش فرق میکنه، نگاهش متفاوت از منه. من این واقعیت رو باید بفهمم. دانشجوی من باید به ما اعتماد کنه. محیط دانشجو باید محیط سالم باشه، محیط همراه با حرمت‌گذاری باشه. نبندیم. رهبری معظم به کرات دستور دادن محیط دلچسب، جذاب، مستقل، آزاد باشه. خب ما میبندیم، محدود میکنیم، حذف میکنیم، یک گروه برجسته میکنیم، تحمیل میکنیم. خب معلومه پیامدش چیه تو فضای اجتماعی. رشدم نمیکنیم، خلاقیتام بروز نمیکنه. حالا مشکلات اقتصادی هم که داریم، حتی حداقلاشون هم که تامین نمیکنیم. حقوق استاد رو ببینیم، حقوق معلم رو ببینیم. به هر بخش زیادی از مردمان آمادگان خیرینن کمک بکنن، ولی باید دلشون گرم باشه. خیلی اولیا حاضرن، خیلی اساتید میتونن ظرفیت ها رو اضافه کنن. ببینید من اصلا میخوام بگم سبک مدیریتی اون باید تغییر پیدا بکنه. ما رفتارمون با مردممون باید تغییر پیدا بکنه، رفتارمون با نخبگانمون، اساتیدمون، دانشجویانمون، معلمینمون باید عوض بشه. تا این رفتار رو اصلاح نکنیم، با این بحران‌های پی در پی، اعتصاب، تحصن، درگیری، زاویه گرفتن، فاصله گرفتن، عدم تعلق، عدم دلبستگی، احساس عاطفی نداشتن، روندن، ببین اینا روبرو هستیم. اینا هر کدوم یک هزینه داره برای مدیریت کشور ایجاد میکنه. با حرف که اجماع درست نمیشه، عمل باید باشه. باید نشون بدیم چجور وفاق اجتماعی، احترام به دیگران، به فکرها، به سلیقه ها، به رویکردها رو در زندگیمون عمل میکنیم.
ممنونم جناب آقای پور محمدی. جناب آقای زاکانی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا نکته از بحث آموزش پرورش مونده بود و اونم این بود که به هر حال با حوزه فناوری میشه این عدالت رو توسعه داد و با توجه به سرمایه های موجود و مولد سازی میشه بسیاری از ضعف های آموزش پرورش رو در حوزه کالبدی جبران کرد و این اراده به بهترین نحو میتونه تسری پیدا کنه. علاوه بر این که مدیریت های محلی مثل شهرداری ها و مجموعه های مختلف هم باید بیان پشتوانه خدمت به آموزش پرورش قرار بگیرن و بتونن با پیوستگی ایجاد زمینه مطلوبیت، مدارس دولتی ما رو مثل دانشگاه‌های دولتی برتر از حتی مدارس خصوصی کنن. این یک ایده بزرگی است که جز از تغییر طریق در واقع کلاس درس و جز احترام به معلم و احترام به دانش آموز جای دیگه نمیتونید شما پیدا کنید. نکته دوم ناظر به حوزه آموزش عالی کشور و علم و فناوری است و حوزه علمیه. به اعتقاد بنده ما دو زیست بوم رو باید پیش ببریم. یکی زیست بوم نوآوری است که الان در کشور هست، این باید به شدت توسعه پیدا کنه، دانش بنیان ها و عناصر مختلف. نکته دوم هم ما نیازمند زیست بوم اندیشه ورزی هستیم که هیچ نقطه ای در ایران خودش رو بی اثر نبینه. این نکته اول. این امر مقبولی است که باید توسعه پیدا کنه و بنده تعهدم این هستش که این توسعه رو برای دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه داشته باشن. نکته دوم کاربرد کردن علوم به ارتباط این ظرفیت عظیم انسانی با نیازهاست مثل حوزه‌های مختلف در واقع کار کردی. ما حوزه علمیه یک روش بزرگ و عظیم برای خدمت داره، یک نیازهایی هم حکومت داره. ما نسبت به اندیشه ورزی و نظریه پردازی باید استفاده کنیم از ظرفیت بزرگ حوزه. علاوه بر این که در حوزه فقه مضاف بسیاری از معضلات کشور رو گرایش رو باید حوزه علمیه باز کنه، پاسخش رو از دین به ما بده. در حوزه متعارف علوم و آموزش عالی کشور توجه به استاد و دقت در منزلت او به عنوان یک جایگاه ویژه و ممتاز مثل یک معلم و فوق العاده بالا در کشور باید مورد عنایت قرار بگیره. نیازمندی های او رو باید تامین کرد. نمیشه که استاد سال اول 13-14 میلیون حقوق بگیره تو دانشگاه های دولتی ما، بعد خارج از دانشگاه یک کسی هم که عادی کار میکنه با یه اندک تجربه دو سه برابر این بتونه درآمد داشته باشه. این منزلت استاد رو رعایت نکردنه. این همین موضوع ناظر به حوزه تحصیلات عالی است، دانشجوهای دورای دکترا پست دکترا است و کسانی که بتونن توی این مسیر مورد تأمین قرار بگیرن. اینها باید بیان در تغییرات و تحولات کشور، بخش نخبگی کشور مشارکت کنه، ما به ازای او کاملا شریک بشه و سود ببره. و این اون چیزی است که میتونه تضمین کننده میدان دادن به امر آموزش عالی در کشور باشه و میشه به بهترین نحوی این مسیر رو در واقع دنبال کرد. موضوع آموزش عالی کشور و حرکت در مسیر میدان دادن به دانشجو و استاد و احساس این که مدیر آموزش پرورش و مدیر آموزش عالی احساس کنه که یک کارخانه انسانسازی رو داره اداره میکنه که فقط ناظر به نون و آب دانشجو فکر نمیکنه، ناظر به علم او هم فکر میکنه، علاوه بر او به ساخت وجودی اون انسان و میدان دادن او برای اجتماعی شدن و اثرگذاری هم فکر میکنه. تحول در حوزه مدیریتی هم یک امکان بزرگی است که باید رقم بخوره و به لطف الهی در دولت خدمت این میدان و این محوریت برای دانشگاه و حوزه ها رقم خواهد خورد.
خیلی متشکرم جناب ایزا کنی. جناب آقای پزشکیان، فرصت 4 دقیقه جناب ولی از حالا شروع شد.
بله، اجماع اون چی که میشه ما باش اجماع کنیم آقای دکتر، سیاست های کلی و قانونه، قانون اساسی و سیاست کلی، این دقیقا همون راهیه که حالا شما انقلاب میگید، اسلام میگید، هر چی که هست در اون قانون اساسی و اجماع وجود داره. روحون هر کی به اون طرف رفت دیگه دعوا نکنیم و بحث سلایق مختلف رو نیم درست بکنیم. روشش هم وجود داره، حالا من وارد روش بحث نمیشم. میشه در قانون اجماع کرد، میتونیم ما خیلی سلایق مختلف داشته باشیم، ولی وقتی دیگه قانون مصوب شد، سیاست معلوم شد، دیگه همه به اون طرف بریم. آدمی که ما رو میتونه به اونجا ببره با اون قرارداد ببندیم، نه با حزب و گروه و جناح و دسته خودمون که این کارو میکنیم. اما در رابطه با دانشگاه، چون مدارس خدمت شما عرض کردم، دانشگاه های ما الان نسل 2 هن در بهترین حالات، پزشکی نسل 3 است. نسل 1 و 2 در حقیقت آموزش شامل یکی تئوریه، یکی تحقیقه، یکی مهارت و عمله. ما الان تو دانشگاه فقط تئوری و تحقیق رو داریم به دانشجو منتقل میکنیم. در تئوری و تحقیق تازه مشکل داریم، چون تحقیقات ما مبتنی بر جامعه نیست، چون یه بحثی هست که، و مبتنی بر نیاز ما هم نیست. یعنی حتی این تحقیقاتی که داریم میکنیم هزینه رو هدر میدیم. ما باید کاری بکنیم دانشگاه ما از نسل 2 اولا بیاد به نسل 3 و نسل 4، چون اصلا الان میگن علم باید مشکل جامعه رو حل کنه، رشته ها در هم ادغام میشن، روشاش وجود داره، چارچوباش وجود داره، ما داریم از دنیا عقب میافتیم، این همه نیرو داریم، مشکل جامعه رو نمیبینیم. یعنی اون آموزش بر اساس جامعه یا آموزش بر اساس شناخت جامعه، ما داریم کلی دانشگاه نیرو تربیت میکنیم، بیرون میان بیکارن، تازه اونجایی هم که کار میدیم مهارت رو ندارن. در نتیجه اگه بخوایم آموزش رو طوری طراحی بکنیم که دانشگاه ها عمر و سرمایه این مردم تلف نشه، باید کاری بکنیم که این دانشجو وقتی از دانشگاه اومد بیرون بتونه بره یه مشکلی رو حل کنه و کارهای دیگه، که خب بحث مفصله. الان فقط خواستم بگم دانشگاه ها دارن نسل 3 از 3 گذشتن، دارن 4 و 5 میشن، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. باید این تغییر بخواد این تغییر پیدا بکنه، باید هیئت علمی احترام پیدا کنه، باید نخبگان احترام پیدا بکنن، باید برخوردهای جناحی و دستهی و سیاسی بره کنار، اونایی که عالمند و نخبند در هر سلیقه و نگاهی بالاخره مال این مملکتن، از این مملکت خارج میشن و از وقتی خارج شدن افتخار میکنیم فلان دانشمند ما مثلا ایرانیه، ولی اگه اینجا ایران بود ممکن بود ما اخراجش کنیم، استخدامش هم نکنیم. در اینجا نوع نگاه ما به انسانها و نوع نگاه ما به اونایی که میتونن بر مملکت ما افتخار آفرینی کنن باید نگاه ارزشی باشه و احترام بذاریم، نگرشون داریم. مکانیزم پرداخت ما با این هیئت علمی باید طوری باشه بتونه زندگی بکنه. الان با این حقوقها هیئت علمی نمیتونه به این راحتی زندگی بکنه. در نتیجه علت اینکه نخبگان ما دارن میرن به خاطر اینکه این پولی که میدیم اصلا زندگی نمیتونه، بیرون میقاپن اینا رو. خب ما باید هوای اینا رو داشته باشیم، احترام رو داشته باشیم. بعد از این ور باید تناسب بین به اصطلاح نیاز و نیرویی که استخدام میکنیم و شایستگی یه تناسب ایجاد بکنیم که تناسب فردا وقتی نیرو رو آوردیم آموزش دادیم اومد تو جامعه بیکار نه، الان بیشترین بیکارهای ما دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاهی هن. این به خاطر عدم سیاست گذاری دقیق ما بر اساس نیاز جامعه است و از این ورم به هیئت علمی که احترام نمیذاریم.